رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل سوم.
با بازخوانی داستان بلند تمساح نوشته فئودور داستایفسکی با ترجمه حسن اکبریان طبری در خدمت شما ایم. نمیدانم چقدر طول کشید تا تمساح بخت برگشته و شکم باد کرده بار دیگر به حالت نخست بازگردد، و همین که دست و پا زدنهای ایوان را دیدم، خدا را به خاطر زنده ماندن دوست فریختم ایوان ماتویچ شکر کردم. اما هنوز لبخند روی صورتم بود که ایوان گفت: نمیدونم حرفامو تا کجا گفتم، بگو تا ادامه بدم. با سردمزاجی و بیمیلی تمام گفتم: آخرین جملت این بود که شاعران، فلاسفه، معدنشنازان خارجی و سیاستمداران پس از مصاحبه با من شب را در سالن پذیرایی منزلمان گرد هم می‌آیند. و ایوان انگار نه انگار که تغییری در میان سخنرانیش ایجاد شده باشد، با همان هیجان ادامه داد:
از هفته آینده هر شب باید سالن پذیرایی ما شاهد مهمانی و گرد همایی این دسته از بزرگان باشه. برای سهولت در پذیرایی چند خدمتکار استخدام میکنیم تا مراسم با شکوه برگزار بشه، هم در مراسمی که اینجا برگزار میشه و هم در مهمونیهای خونمون همه درباره من صحبت خواهم کرد. سالها منتظر بودم که اسمم مطرح بشه و سر زبونا بیفته. چون کارمند ساده و دونپایه‌ای بودم نمیتونستم به شهرت برسم. حالا که در کام تمساح فرو رفتم، زمینه ای خواهد شد برای رسیدن به آرزوی دیرینم.
باید بگویم ایوان پیش از این حادثه هم حرفای بی سر و ته زیاد می زد، ولی حالا تب هزیانگویی ها و خیال بافی هایش به گونه بی سابقه به اوج هیجان رسیده است. از او پرسیدم: آیا امیدواری از زندگی طبیعی و طولانی برخوردار باشی؟ بگو ببینم سالم و تندرستی؟ وضع خواب و خورد و خوراک چطوره؟ نفس کشیدنت چطور؟ من دوست صمیمی تو هستم، باید واقعیت رو من بگی. چیزی که برای تو پیش اومده غیر عادی ترین حادثه بوده و برای همین من تا این حد کنجکاوم. او با لحنی موعظه‌گرانه جواب داد:
این کنجکاوی چیزی نیست جز یک کار بیهوده و منفعلانه. اگه دلت میخواد بدونی که من اندرون تمساح چگونه وقت میگذرونم، باید بگم که درون شکم این جونور فضایی کاملا خالیه. اگه وضعیت اینطور نبود چطور میتونستم اینجا بمونم؟
با حیرتی باور نکردنی فریاد زدم که چطور ممکن است شکم تمساح کاملا خالی باشد؟ ایوان با لحنی جدی و تأثیرگذار گفت:
به احتمال زیاد طبق قوانین طبیعت ساخته و پرداخته شده. این جونور جز آرواره، دندونهای تیز و دمی دراز چیز دیگه ای نداره. میون آرواره و دم بخش میونیه که فضایی کاملا خالیه.
من با عصبانیت حرفای او را قطع کردم و گفتم:
دنده ها، روده ها، معده، کبد و قلب جاشون کجاست؟
آرام و خونسرد گفت:
چیزی نیست. احتمالا هرگز هم چیز خاصی نبوده. شاید این حرفا که درباره تمساها میزنن حاصل حرفای سیاهان سبکسره. درست مثل آدمی که با دهنش هوایی رو فرو میده و تنفس میکنه. منم در اندرون این جانور نفس میکشم. بدن او در هر نفسی به طرز باور نکردنی کش میاد. در واقع اونقدر فضای کافی وجود داره که تو به عنوان دوست خانوادگی بتونی برای دیدن من سری به اینجا بزنی. ساختار این جونور توخالی به ظاهر پوچ و با قوانین علمی سازگاری نداره. کم کم داشتم احساس میکردم یا خواب هستم و یا ایوان به شکل کامل بعد از این حادثه دیوانه شده است. اما همین که زنده بود و حرف میزد بخشی از ادعاهایش را ثابت میکرد. ایوان ادامه داد:
اگه قرار باشه کسی دست به ساختن تمساح بزنه، حتما این پرسش برای او به وجود میاد که مهمترین خصوصیت این جونور چیه؟ جواب اون به شکل واضحی بلعیدن انسانه. سالها پیش فیزیکدان ها ثابت کردن که طبیعت و خلا از هم گریزونند. بر اساس همین اصل فضای خلا سعی میکنه تا اشیاء دوروبر رو به خودش جذب کنه و همین تنها دلیل قانع کننده اینه که چرا تمساح میل داره آدم رو ببلعه.
با گیجی و گنگی تمام گفتم: اما مسائل تجربی و فیزیکی به هر حال استثناهایی هم دارن. بی معطلی جواب داد:
در این اصل هم یک استثناء وجود داره و اون مغز آدمی است که هرچه خالی تر باشه به هیچ وجه سعی نمی کنه تا درونش رو پر کنه. حالا همه چیز برای من مثل روز روشنه. من همه این آگاهی ها را از راه مشاهدات مستقیم خودم به دست آوردم. با قرار گرفتن در متن طبیعت و لمس کردن و گوش دادن به ضربانمون.
ایوان کماکان حرف میزد و من غرق در افکارم بودم که ناگهان و بی اختیار فریاد کشیدم: دوست عزیز، نمیخوای اندکی دوای مسل بخوری؟ با ترس و دلهوره با خودم گفتم حتما دچار تب شدید شده. او با لحن تحقیرآمیزی جواب داد:
چرا مزخرف میگی؟ تو حال و هوایی که من هستم جای خوردن دوای مسل نیست. حدس می‌زدم که تو چنین پیشنهادی بکنی.
به او گفتم: دوست عزیز، چطور غذا می‌خوری؟ امروز از صبح تا به حال چیز نخوردی؟ گفت:
نه، چیزی نخوردم ولی گرسنه‌ام نیستم. احتمالاً از این پس دیگه میلی به غذا ندارم. این امر طبیعیه، چرا که من اندرون تمساح رو پر کردم. یه نوع سیری طولانی در اون به وجود آوردم، به طوری که تا چند سال دیگه نیازی به غذا نداره. از طرف دیگه بعد از قورت دادن من، تمساح تمام شیره حیاتیش رو به من منتقل میکنه. در واقع ما متقابلا هم دیگه رو تغذیه میکنیم.
انگار قرار نبود سخنرانی ایوان تمام شود و من به این فکر میکردم که کی باید به خانه برگردم و استراحت کنم و کی باید صبح برای رفتن به محل کار آماده شدم. ایوان ادامه داد:
از اونجا که برای یک تمساح حذف کردن یه آدم به قد و قواره من کار آسونی نیست و اصلا این جونور فاقد معده یک آدمی به وزن منو حذف کنه، من در اندرون اون هستم و برای اون که ناراحتش نکنم با انگیزه های انسانی که در درون منه، با وجود اون که کار آسانی نیست، سعی میکنم اصلا جم نخورم و بی حرکت باشم. البته اندک مشکلاتی که اینجا وجود داره نیز قابل تحمله. مثلا هوای مرطوب و فضایی که از نوعی لعاب پوچیده شده. اما این چیزا برای تحقق اهداف هم مهم نیست.
وسط حرفش دویدم و گفتم: آقای ایوان ماتوویچ، اون چیزایی که گفتی به معجزه شباهت داره و باور کردنش آسون نیست. با این حال بگو ببینم، آیا واقعا دیگه میل به غذا خوردن در تو وجود نداره؟ بار دیگر با تمام غرور موجود در وجودش گفت:
چقدر آدم سطحی و بیفکری هستی. من دارم از اندیشه ها و افکار بلندم با تو حرف میزنم و تو داری از افعال کوچک و بیمقدار با من حرف میزنی. باید بگم چنان غرق در افکار متعالی هستم که نه تنها از خوردن غذا بی نیازم، که این افکار بلند دنیای ظلمانی پیرامون منو نوروارون کرده. هرچند صاحب خوشنیت اینجا با همفکری همسرش و لوله فلزی و سرکج از داخل دهن تمساح به من قهوه و برشی از نون میدن.
کم کم داشتم مطمئن میشدم که ایوان به طور کامل دیوانه شده است. زیر لب گفتم: تب تب هزیون میگه. بعد برای آن که به افکار واقعیش پی ببرم پرسیدم: دوست عزیز، بالاخره تو حالا تو زندان به سر میبری، در حالی که آدمیزاد حق خود میدونه که از زندان آزاد بشه و از آزادی بهره مند بشه. بی‌معطلی گفت:
تو عقلت رو از دست دادی. انسانهای عاقل طالب نظم، و اگه نظم و انضباطی در کار نباشه.
این بار به خودم اجازه دادم کلام او را قطع کنم و گفتم: ایوان، این چه حرفای بی‌معنیه که میزنی؟ ایوان ماتویچ سرم داد زد:
بس کن، به جای این حرفا به حرفای من گوش کن. روح و روان من تا به حال در این حد به اوج نرسیده بود. در این ماورای تنگ و تاریک تنها دلنگرانی من انتقادهای مجله‌های ماهانه ادبی و جار و جنجال روزنامه‌های فکاهیه. می‌ترسم بازدید کننده‌های بی‌فکر و آدم‌های نفهم و حسود و پیروان مکاتب ابزورد و نیهلیزم منو به باد سخره بگیرن. فردا باید به من بگی که روزنامه ها چی نوشتن.
دیگر کلن از بحث کردن ناامید شده بودم و گفتم: خیلی خوب، فردا هرچی روزنامه گیرم من میارم اینجا. ایوان گفت:
شاید فردا خیلی زود باشه، چون دستکن دو روز طول میکشه تا گزارشی در روزنامه چاپ بشه. ولی از امروز به بعد هر شب از در عقبی به دیدن من بیا، چون قصد دارم شما رو به عنوان منشی مخصوص هم استخدام کنم. تو روزنامه ها رو برام بخون و منم جواب اظهار نظرها رو به تو میگم و حق و زحمتش رو به تو میپردازم. راستی تلگراف هایی که از خارجی ها میفرستن فراموش نشه، باید همه اونا رو برام بیاری. خب دیگه فکر کنم خسته شدی، برو به خونت استراحت کن.
ایوان ماتویچ با لحنی مغرور از عقاید احمقانش حرف میزد. چیزایی که او درباره تمساح، یعنی خالی بودن شکم این جانور، گفت اصلا باور کردنی نیست. شرط می‌بندم که او برای آنکه خود را از تک و تا نیندازد و یا اینکه مرا تحقیر کند، این حرفا را از خود درآورده. مرد آلمانی که به تمام حرفهای ما گوش داده بود، هنگام بدرقه با طعنه به من گفت: دوست شما آدم خیلی زرنگیه. منم بی اختیار پرسیدم: راستی؟ اگر روزی کسی بخواد این تمساح رو از شما بخره، چه قیمتی روش میذاری؟ مرد آلمانی با شنیدن صدای من، اول گلویش را صاف کرد و بعد حالت برافروخته به خود گرفت و در حالی که مثل لبو سرخ شده بود فریاد زد:
من به احدی اجازه نمیدم که درباره تمساح حرف بزنه. من اصلا به فکر فروش تمساح نیستم. اگر 1,000,000 روبلم به من بدن اونو نمیفروشم. امروز جمعاً 130 روبل ورودیه از مردم گرفتم. فردای روم 10,000 روبل و پس فردا 100,000 روبل خواهد شد. مگه عقلم رو از دست دادم که تمساحمو بفروشم؟
شادی ایوان ماتویچ به اوج رسید. من به خاطر حس وظیفه شناسی که به دوستم داشتم با خویشتنداری و آرامش سعی کردم به صورت منطقی به این دیوانه آلمانی ثابت کنم که ارقامی که او اعلام کرده کاملا پرت و پلا و دور از ذهن است. اصلا ممکن است تمساح بترکد و بمیرد و یا ایوان در اثر بیماری تلف شود و حرفایی از این قبیل زدم، طوری که صاحب تمساح را به فکر فرو برد. فرصت را غنیمت دیدم و ادامه دادم: یادتون باشه ممکنه قضیه بیخ پیدا کنه و به دادگاه بکشه و زن ایوان ماتویچ ممکنه با اقدامی قانونی شوهرش را از شکم تمساح بیرون بکشه. تو که دلت نقد طول دارشی، آیا حاضر هستی به النا ایوانوونا مستمری مادام العمر بدی؟ مرد آلمانی برای مشورت کنار همسرش رفت و من پیش خود فکر کردم با این سخنرانی کوتاه هم روی مرد آلمانی را کم کردم و از همه مهمتر یک تودهنی محکم به ایوان بابت تمام اراجیفش زدم. اما جوابی که مرد آلمانی داد همه این افکار را خونسا کرد. گفت: حاضرم تمساح را به قیمت 50,000 روبل با دریافت اوراق قرضه بفروشم. همچنین یک خونه آجری و یک مغازه دارو فروشی از شرایط فروشه. ایوان ماتویچ با لحنی پیروزمندانه فریاد زد:
من گفته بودم که اون میدونه تمساحی که اینجا به نمایش گذاشته چه گوهر گرانبهاییه و با اصل اقتصادی هم جور در میاد.
در حالی که حسابی براشفته بودم با ایوان ماتویچ خداحافظی کردم و دوان دوان از غرفه تمساح بیرون آمدم. زمانی که از پاساژ و محل نگهداری غرفه تمساح بیرون زدم، هر چه فکر میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که دیگر نمیتوانم آنجا را تحمل کنم. غیر ممکن بود که انتظارات این دو آدم کله پوک را عملی کرد. هرچند با تنفس در هوای تازه بیرون خشمم اندکی فروکش کرد تا اینکه بالاخره سوار کالسکه شدم و به خانه رفتم. بیدرنگ لباسم را عوض کردم و به داخل رخت خواب خزیدم. در این میان چیزی که بیش از همه ذهنم را آزار می‌داد این بود که آخر عمری شدم منشی آقای ایوان ماتویچ. هر شب با خستگی و دلمردگی باید وظایف یک دوست مثلا واقعی را به انجام برسانم. اعتراف می‌کنم که هرگز از ته دل میانه خوبی با ایوان نداشتم. از دست خودم زله شدم. دلم می‌خواهد خودم را به باد کتک بگیرم. همین کار را هم کردم و شمع را خاموش کردم و انقدر سرم را به تخت خواب کوبیدم که از حال رفتم. افتادم و خوابیدم. تمام شب خواب میمونهای کنار قفسه تمساح را می دیدم. از خواب که بیدار شدم، با وجود آن که هنوز پشت سرم به خاطر کاری که دیشب کردم درد می کرد، با این حال تصمیم گرفتم برای مشورت و اطلاع رسانی سری به النا همسر ایوان بزنم و او را از اتفاقات روز گذشته آگاه کنم. و البته بعد از خوردن صبحانه مختصر همین کار رو هم کردم. نمیدانم هوا امروز خیلی سرد بود و یا خواب نصف کاره دیشب با آن همه درد و البته حرفها و هزیانگویی های ایوان انرژی را از من گرفته بود که اینقدر احساس سرما می کردم.
به هر حال به منزل النا رسیدم و با خود گفتم 10 دقیقه باقی مانده تا 8 را هر طور شده صبر کنم و بعد در خانه آنها را بزنم. ضربه های ناقوس کلیسا من را به سمت در برد تا با ضربه های ممتد به آن هم حضورم را اعلام کنم و هم اگر النا خواب بود او را بیدار کرده باشم. با راهنمایی او در پشت دیوار بیرونی اتاق خواب که مبلی راحتی زینت بخش اتاق نشیمن خانه ایوان بود نشستم. النا ایوانوونا روی نیمکت شیک کنار میز صبحانه نشست و سرگرم خوردن قهوه و بیسکویت شد. چهره دلنشین و معصومی پیدا کرده بود. هرچند در پشت آن چهره هنوز اسرار نهفته یک زن جوان با تمام فراز و فرودهایش نهفته بود. وقتی دیدم سخت به فکر فرو رفته یکه خوردم. انگار کلن حضور من را فراموش کرده بود. به هر حال با سرفه ای او را از رویاهایش بیرون کشیدم. سلام علیکی کرد و گفت آه تو اینجا هستی؟ بعد ادامه داد راحت باش و قهوهی بخور. خب دیروز چی کارا کردی؟ به دیدن تئاترم رفتی؟ به او گفتم شما چطور؟ رفتی؟ تو خودت خوب میدونی که من حال رفتن اینجور جاها رو ندارم. تازه باید به دیدن زندانی میرفتم و در حالی که قهوه را سر میکشیدم آه بلندی کشیدم. النا گفت چی؟ کدوم زندانی؟ و بعد از کمی مکث و تأمل گفت اوه منظورتون بیچاره است. خب چطور بود؟ حتما بی‌حوصله شده. راستی میخواستم مطلبی رو با شما در میون بگذارم. من به فکر جدایی هستم. با شنیدن کلمه جدایی سرم سود کشید. چنان اذیت شدم و یکی خوردم که نزدیک بود فنجان قهوه از دستم بیفتد. فریاد زدم جدایی؟ در حالی که سخت حالم گرفته شده بود به یاد مردی افتادم که در کار معماری است و اخیراً برای تغییر دکوراسیون خانه به منزل ایوان و النا رفت آمد میکرد و با زبان چرب و نرمی که داشت النا ایوانوونا را به حرف میکشید. من از این مرد بدم میآید. حالا دیگر تردیدی نیست که دیروز النا با وجود اتفاقی که برای ایوان افتاده بود جلسه ثبت قرارداد برای آغاز کارهای تغییر دکوراسیون خانه را لغو نکرده بود و ممکن بود حتی تمام داستان را برای این مرد معمار تعریف کرده باشد. النا که انگار از پیش حرفای را حفظ کرده باشد گفت مگه جدایی چه اشکالی داره؟ اگه قرار بشه ایوان تا ابد تو شکم تمسا بمونه چه معنی داره که من یه عمر منتظر بازگشت کسی باشم که هیچگاه بر نخواهد گشت؟ اگه او شوهر منه باید تو خونه باشه نه تو شکم تمسا. با دلگیری گفتم این یه اتفاق غیر قابل پیشبینی بود. ناگهان النا از کوره در رفت و جیغ کشید و با صدای بلند گفت تو حق نداری با این لحن با من صحبت کنی. تو اصلا چه کاره ای که نصیحتم میکنی؟ خیلی از مردم به من گفتن که حالا که ایوان ماتویچ حقوقش قطع شده من حق دارم از او جدا بشم. بهرحال از سر عجز و ناتوانی و البته با تعجب و لحنی دلسوزانه فریاد زدم آیا واقعا این حرفا رو از زبون تو میشنوم؟ آخه کدوم آدم پست فطرتی این فکرا رو تو کله تو فرو کرده؟ مگه ممکنه که زنی تنها به خاطر قطع شدن حقوق همسرش از او جدا بشه؟ نمیدانستم چه باید میگفتم و چه کاری باید میکردم. تنها سعی کردم چشمایم رو ببندم و هرچه به ذهنم منطقی آمد را بازگو کنم و گفتم باور کن تو این شهر و این کشور کرور کرور اتفاقات بدتر از این برای هر خانواده‌ای میفته که حتی پای آبروی اونا را هم به میون میکشه، ولی اون افراد برای حفظ حرمت خانواده و فامیلم که شده سعی میکنن علنی نکنن و تا حد امکان کنار هم باشن. بیچاره ایوان ماتویچ که حتی در اندرون چکم تمسا احساس عاشقانه سوزانی به تو داره و لحظه‌ای به خاطر تو، یاد تو و تمام دلتنگیاش آروم و قرار نداره. چشمانم را که باز کردم دیدم صورت برافروخته النا حالا کمی آرامتر شده و بی فوت وقت ادامه دادم حتی دیروز ایوان به من گفت آخر سر کاری میکنم که همسرم به من ملحق بشه و دقیقاً به همین ترتیب حرفای جالب و امیدوار کننده ای را با آب و تاب برای او شهر دادم. اما نمیدارم کجای حرفایم را اشتباه رفتم و یا کلمه ای را بیجا به کار بردم که بار دیگر النا داد و قار را انداخت و گفت نفهمیدم.
من با پای خودم برم داخل شکم تمساح؟ مگه عقلمو از دست دارم که وارد بدن تمساح بشم؟ چه کار احمقانه ای؟ چه ریخت و قیافه‌ای پیدا میکنم؟ تازه اگه در این میون کسی منو ببینه که دیگه آبرویی برای من نمیمونه. تکلیف غذای من چی میشه؟ چطور خودم رو سرگرم کنم؟ از همه اینا بگذاریم، اگه داخل شکم تمساح به دلایل مختلف دچار دعوای زن و شوهری بشیم تکلیف چیه؟ بازم باید کنار هم باشیم؟ این کار دیوونگیه، وحشتناکه.
من وسط حرفای او پریدم و با احساسات و هیجان یک آدم حق به جانب گفتم گیرم همه حرفا و دلایلی که میاری درست باشه، ولی نکته‌ای که توجه نکردی اینه که ایوان بیچاره و فلک زده تنها از روی احساسات و عواطف پاک و عاشقانش از تو خواسته که به او بپیوندی. این یعنی اصالت و تعهد یک زوج. باور کن که زندگی بدون تو برای او دشواره. اما الینا ایوانوونا عزیز، با این حرفا که زدی احساس میکنم تو اصلا احساسات، عشق و وابستگی به همسر رو به حساب نمیاری. نمیدونم به چه زبونی باید بهت بگم که زندگی کردن برای ایوان ماتویچ بدون تو دشوار و حتی غیر قابل تحمله. اینکه تو رو دعوت کرده تا پیش او باشی نشونه عشق و علاقه و وفاداری اونه.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
شب خوش همراهان عزیزم، کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 12:24 و کم کم وارد باغهای زیبایی میشیم که تشکیل شده از گلهای بسیار خوش عطر که مخاطبان عزیز ما هستند. وارد چهار باغ میشیم. امیدوارم که شبی خاطر انگیز رو در کنار شما دوستان و خوبانم سپری بکنیم. حتما برای بنده خاطری زیباست، در دفتر خاطراتم ثبت میشه. امیدوارم که برای شما عزیزان هم به همین صورت باشه. دعوت میکنم که با ما باشید تا لحظاتی دیگه وارد چارباغ میشیم. موسیقی